الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون روز؟
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیبه الان 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیب ما شد باز هم در دوشنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه رو. همونجور که مستحضر هستید در این برنامه این توفیق رو داریم استفاده بکنیم از محضر استاد بزرگوار حضرت استاد دکتر یزدانی. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بعد از اون انشاءالله سیر برنامه رو پی بگیریم. سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه اعود و الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که عزاداری های همه شما در این ایام مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و انشالله نام همه ما جز شیعیان اون حضرت ثبت و ضبط بشه و امیدوار هستیم که انشالله در همین چند روز باقی مانده راه کربلا هم باز بشه تا همه مردم انشالله بتونن راحت و بدون دردسر برن به اون زیارت که به هر حال منتظر هستن انشالله برسن.
انشالله به برکت این دعاها، مگر اینکه ما امیدوار باشیم که چنین آرزوی انشاءالله محقق بشه. چنین آرزوی حضرت استاد، شما یک بنای زیبایی رو گذاشتین، انشاءالله بتونیم این رو ادامه بدیم. بینندگان عزیز حتما اون افرادی که همراه با برنامه کلمه طیبه بودند الان منتظر هستند. ما در ابتدای برنامه طبق رسمی که خود استاد تشخیص دادند و چقدر هم به جا بود این مطلب، در ابتدای برنامه قرار گرفت که انشاءالله هر جلسه نسبت به وجود نازنین حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، شخصی که شبکه به نام ایشون هست، انشاءالله بتونیم این جلسه هم نهایت استفاده و بهره رو ببریم. در همین ابتدای برنامه ما جای خواهش میکنیم اگر امکانش هست همین فرصت ابتدایی برنامه رو کماکان اختصاص بدین به وجود نازنین حضرت ولی عصر.
بله، خدمت من است که یه روایت بسیار زیبایی هست در کتاب شریف کمال الدین که با سند صحیح از حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده که در کمال الدین صفحه 376 باب شماره 35 روایاتی که از امام رضا نقل شده، روایت شماره 7، سند صحیح است از الریان ابن سلت که قال قلت للرضا علیه السلام انت صاحب هذا الامر، به امام رضا عرض کردم و سوال کردم آیا تو صاحب این امر هستی؟ صاحب امر وقتی میگن در لسان روایات مقصود اون کسی که قرار هست کار رو به سرانجام برساند، اون کسی که خدا وعده داده به وسیله او دین رو بر همه ادیان پیروز کنه. فرمود انا صاحب هذا الامر، بله من صاحب امر هستم، اما اون صاحب امری که منظور این هست که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، نه اون کسی دیگه است. انا صاحب هذا الامر ولکنی لست بالذی املاها عدلا کما ملئت جورا، او کسی دیگه است. و کیف اکون ذلک علی ما ترا من ضعف بدنی، من چطور میتونم اون صاحب امر باشم که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه در حالی که ببینید بدنم ضعیف شده. اما ان القائمه هو الذی اذا خرج کان فی سن شیوخ و منظر شبان، اما او وقتی قیام میکنه در درست سنش سن پیری هست، سالها از عمرش گذشته، اما قیافه جوانی هست، در بدنش قوی هست، قویاً فی بدنه حتی لو مد یده الی اعظم شجره علی وجه الارض لقلعها، اونقدر قدرت بدنی داره حضرت صاحب الزمان که اگر بخواد قوی ترین درخت روی زمین رو با دست بکنه میتونه از جا بکنه، اگر بین دو کوه داد بزنه فریاد بزنه صخره ها تکون میخورن. و با او عصای موسی هست، خاتم سلیمان هست، ذاک الرابع من ولدی، اون شخص چهارمین شخص از نسل من از فرزندان من هست. خداوند او رو در پس پرده غیبت میبره، اون اندازه‌ای که به حال خداوند میخواد هر چقدر که خواست، اما بعد از او ظهور میکنه و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه همونطوری که پر از ظلم و جور شده. روایت سندش صحیحه و بسیار روایت جالبی هست، توصیف زیبایی از حضرت صاحب الزمان علیه السلام هست توسط حضرت امام رضا علیه السلام، وقتی میاد درست سن زیادی ازش گذشته اما قیافه جوانی داره، چقدر دیدنی هست اون لحظه که ما بتونیم اینقدر لیاقت داشته باشیم، چشم هامون به هر حال خدا این لیاقت رو بده که بتونیم اون لحظه باشیم ببینیم حضرت صاحب الزمان برای ما سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، قدرتش رو ببینیم، معجزاتش رو ببینیم و اون عصای موسی و خاتم سلیمان و اینها رو که به هر حال حضرت همراه خودش داره، چقدر دیدنی هست اون لحظات و چقدر شیرین هست این رؤیایی که انشالله ما بهش برسیم. همه شیعیان انشالله زنده باشن و خیلی زود و خیلی خیلی زود انشالله آقا و مولامون بیاد و امام رضا هم حداقل به آرزوی خودش برسه، نه فقط ما. خدمتتون گفتم حضرت صاحب الزمان نه آرزوی ما فقط، که آرزوی تمام ائمه ما بوده، آرزوی تمام پیامبران بوده در طول عصر، در طول تاریخ، که او بیاد کار ناتمام همه پیامبران و امامان رو انشاءالله کامل کنه و اون وعده خداوند رو محقق کنه در خدمت
خود. انشاءالله دل ما سر به راه معشوق است، دل ما سر به راه معشوق است، زیر دین نگاه معشوق است، همه دلخوشی ما تنها نظر گاه گاه معشوق است. اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله که این دیده های ما، این دیده های گناهکار انشاءالله هرچه سریعتر این گناهان به برکت حضرت آقا ابا عبدالله الحسین با این اشکهایی که در این دو ماه ریخته شده انشاءالله این گناهان زدوده بشه و آماده بشه برای دیدن روی حضرت صاحب العصر و الزمان انشاءالله. بسیار خوب، خب ما بریم سراغ برنامه اصلی خودمون، اون کلیپ هایی که آماده شده رو با هم ببینیم و انشاءالله به نقد اونها بشینیم و ببینیم که پاسخ استاد نسبت به تک تک این کلیپ ها چه چیزی خواهد بود. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
که عذاب قبر رو وجود میاره، ان الله یعذبه به بکای اهل. یک نفر وقتی از دنیا میره وصیت میکنه، مشروط ای بر اینه که شرط شده که وصیت کنه. اگر یک انسان وصیت نکرد، فامیل رو حتی متوجه میکنه شخص که وقتی من از دنیا میرم شما گریه نکنید، شما سر و صورت نزنید، شما گریبان پاره نکنید، این خلاف شرع، این اعمال دوران جاهلیته. خوبی از دنیا که میرن بعد از ای اگر ورسی از ای گریه میکنن، حتی ایخند پاره کنن، چون ای دعوت خور کرده، راهنمایی کرده، برای ای عذاب نیه. اما یک شخص وصیت میکنه که بر من گریه کنید، بر من ناله کنید، بر من فغان کنید، حتی مثل دوران جاهلیت چند تار بیاری نوحه کنن بر سر جنازه و فاتحه و در اینها، این شخص به گریه او بازمانده ها در داخل قبر عذاب میشه.
بله، همونجور که همه دیدیم چه این ادعایی که ما حالا زیاد میدیدیم مطرح میشه که آقا گریه کردن به این اموات جایز نیست و نباید این کار رو بکنین، اما حالا ادعایی که اضافه بر اون الان انجام شد این بود که زمانی که فرد گریه میکنه، خب این جداگانه گناه خودش رو براش ثبت و ضبط میکنن، گناهکار هست، اما همین گناهش گریبانگیر این میت و این جنازه‌ای که اینجا هم الان افتاده، این داره بر اون گریه میکنه و نوحه میکنه، اون گناه گریبانگیر این میت هم میشه.
بله، خدمتتون عرض کنم، همونطور که بینندگان عزیزم مستحضر هستند، ایشون مولوی مجیب الرحمن هستند، از اون فتنه‌گرای معروف شهر هرات که در شبکه‌های وهابی حاضر میشد و به هر حال هم ضد جمهوری اسلامی، ضد نظام، ضد رهبری، ضد امام خمینی، خوب مطالب بسیار بسیار زشتی از ایشون ما دیدیم و شنیدیم و گفتند و کلیپ های اونا همش موجود هست. و در زمان دولت قبلی افغانستان هم خب ضد دولت افغانستان بود و الان به شدت از طالبان و از عملکرد طالبان دفاع میکنه و حتی به مردم گفته حق اعتراض ندارید علیه طالبان، حق خدمتتون عرض کنم تظاهرات ندارید که هر کس تظاهرات بکنه و بمیره مرگش مرگ جاهلی است و از این حرفا. و ضد شیعه هم هست که دیدید بارها کلیپاش خیلی معروف هست که شیعیان حق حکومت در اینجا رو ندارند و اگر میخواید امنیت بشه در افغانستان نباید شیعیان رو در حکومت راه بدیم و از این مسئله. حالا کاری بهش نداریم،
به انهای مختلف حالا بینندگان هم میدن این آتش تفرقه رو میخواد.
بله، خب در هرات فتنه‌ای زیادم کرد، در فتنه‌ای زیادم کرد و به هر حال حمله کرد به دفتر یکی از مراجع شیعه اونجا. و به هر حال بگذاریم از این کارهاش، رو از این تند آدمی تندروی هست به هر حال. و همون زمانی که هم در شبکه وصال بود ما دعوتش کردیم به مناظره، گفتیم بابا اگر حرف برای گفتن داری، مرد هستی، خب بیا برای مناظره. نیامد برای مناظره، خب میدونه که دستشون خالی هست، چیزی تو چنته ندارم که بخوان عرضه کنن در یک مناظره مستقیم رو در روی شبکه به شبکه منصفانه. اینا هیچ وقت حاضر به مناظره نمیشن چون میدونن کاملا دستشون خالی هست. اما بریم سراغ روایتی که شون خوند. خب روایت در صحیح بخاری صحیح مسلم هست، خیلی عجیبه، از اون روایاتی که تناقض بسیار زیادی داره. حالا من اصل روایت اول خدمتتون عرض کنم که روایتی که شون خوند و یه چیزی هم اضافه کرد از پیش خودش، این که اگر وصیت کرده باشه که عزاداری نکنید عذاب نمیشه با گریه اینها، ولی اگر وصیت نکرده بود یا خلافش وصیت کرده بود عذاب میشه. این از کجای جیبت در میاری؟ ابو هریره هم اینجوری از جیبش نمیتونست روایت در بیاره، این روایت شما از کجای خودی در میاری؟ روایات صحیح بخاری چیزی دیگه میگه. ببینید
روایت
صحیح بخاری، ببینید چی میگه. صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، چاپ اول، چاپ 1423، صفحه شماره 312، کتاب الجنایز باب شماره 32، حدیثی 1290، از ابی برده از پدرش که لما اصیب عمر جعل صهیب یقول و اخا، وقتی عمر ابن خطاب هر حال با اون زخمی شده بود و زخم خورده بود، صهیب اومد و گریه میکرد و اخا برادرم، وای برادرم، مرگ گفت اما علم تن النبی ان المیت لا يعذب ببكاء الحي، مگر تو نمیدانی که پیغمبر گفته میت با گریه زنده ها عذاب میشه. خب با تو که هنوز نمردی، هنوز که زنده ای میتونی حرف بزنی. خب عجیبه دیگه. خیلی خب، این یک روایت. باز در صحیح مسلم هست همین روایت، صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض صفحه شماره 411 حدیث شماره 927 یک باب روایت آورده، باب المیت یعذب به بکای اهله علیه. بله همون روایت عبدالله ابن عمر که حفصه بکد علی عمر، ان حفصه بکد علی عمر فقال مهلا یا بنی الم تعلمی ان رسول الله ان المیت یعذب به بکای اهله علیه، مگر نمیدانی که میت با گریه خانوادش بر او عذاب میشه. بله. و باز روایت بعدی از عبدالله ابن عمر هست که پیغمبر فرموده باشن نعوذ بالله ان المیت یعذب فی قبره بما نیه علیه، میت با نوح خانی که بر او میشه در قبرش عذاب میشه. آیا این روایت قید و شرطی داشت؟ از کجای این روایت شما قید و شرطی وصیت و وصیت نکردن و این مسائل رو دارید پیدا میکنید؟ در بله. کجاش داره که اگر وصیت کرد که گریه نکنید و اونا گریه کردند عذاب نمیشه؟ ولی خب این روایت مطلقه. باز جای دیگه هم هست، حالا من از اینها بگذارم، اما خدمتتون عرض کنم چیزی که خیلی به هر حال اشتباهی بزرگی که اینها مرتکب شدن این هست که اصلا چنین روایتی واقعیت ندارد. این روایت اشتباه محض خلیفه دوم و پسرش هست. چرا؟ روایت در صحیح بخاری هست. در همین صحیح بخاری روایت از عایشه نقل شده، همون صحیح بخاری خدمتون گفتم، همون کتاب الجنائز روایت شماره 1288 1286 خدمتون عرض کنم، همون روایتی بود که الان خدمتون خوندم، روایت 1288. بله میگه وقتی عمر از دنیا رفت ذکرت لعائشه رضی الله عنها، رحم الله عمر، عایشه گفت که خدا رحمت کنه عمر رو. همین روایت صهیب رو براش گفتم که ان المیت لا یعذب ببکای اهلهی که از خلیفه دوم از پیغمبر نقل کرده، همین داستان رو برای عمر نقل کردم، برای عایشه نقل کردم. عایشه گفت والله ما حدث رسول الله، به خدا پیغمبر این حرف رو نزده. ببینید چی میگه، به خدا پیغمبر این حرف رو نزده. ان الله لا يعذب المؤمن مؤمنا ببكائه اهل ببكای اهله علی، این که میت مؤمن با گریه خانوادش عذاب بشه. ولکن رسول الله قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكای اهله علی، اما کافر نه، کافر اینجوری نیست. کافر وقتی میمیره خانوادش براش گریه میکنن، عذاب کافر زیاد میشه. این خیلی واضح و روشن هست این مطلب. خب از یک طرف داریم خلیفه خلیفه دوم از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر گفته ان المیت لا یعذب ببکای اهلی علی، از اون طرف عایشه قسم جلاله میخوره میگه نه اینجوری نگفته. ما چیکار کنیم؟ حرف کدومشون رو باور کنیم؟ اون یکی به پیغمبر دروغ بسته، خلیفه دوم به پیغمبر دروغ بسته، یا این قسم جلاله دروغ میخوره و به پیغمبر دروغ میبنده؟ روایت دو تا پشت سر همه دیگه، پشت سر هم هم هست روایت. و بعد جالبه عایشه استدلال میکنه به آیه قرآن کریم، حسبکم القرآن ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس گناهی کسی به دوش کسی دیگه گذاشته نمیشه، کسی بار کسی دیگر رو حمل نمی کنه. خب جالبه این روایت خدمت نست کنم، دقیقا همینجا خود عایشه هم تکذیب میکنه، چون عایشه گفت ان الله لا یزید الکافر عذابا ببکای اهلی علیه، خانواده کافر اگر گریه کنه عذاب کافر زیاد میشه. خب چه ربطی به کافر بدبخت داره؟ کافر بدبخت بیچاره داخل جهنم، خانوادش گریه کنن چه ربطی به این داره اصلا؟ مگه قرآن نگفته ولا تزر وازره تون وزر اخرى؟ با همین آیه خودت رو محکوم کردی. اصلا این روایت از ریشه دروغه، از اصل از اساس دروغه این روایت. بعد خدمتتون عرض کنم روایت بعدی باز جالبتر میشه که باز از عایشه نقل شده که قالت انما مر رسول الله على يهوديه يبكي عليها اهلها فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها. پیغمبر از کنار جنازه یک زن یهودی رد میشد که خانواده‌اش گریه میکردن براش. پیغمبر فرمود اینا دارن براش گریه میکنن، او داره تو قبرش عذاب میشه. عجیب. خب اون روایت یه چیز دیگه بود، این روایت یه چیز دیگه است، کاملا متضاد. در این دو تا روایت، سه تا روایت متضاد در صحیح بخاری
در یک باب،
در یک باب پشت سر هم هم هستن اینا، روایت پشت سر همه، نه اینکه مثلا خدمتتون عرض کنم در یک جلد دیگه باشه، در یک صفحه دیگه باشه، نه پشت سر همه. در یکی از خلیفه اول، از خلیفه دوم مصخایی میکنم، نقل شده که پیغمبر گفت هر کس برای میتش گریه کنه خودش در هر کس برای میتش گریه کنه سبب میشه که میت در قبر عذاب بشه. روایت دومی گفت نه این درباره کفاره، روایت سومی که درباره یهودیه، زن یهودیه. حالا ما چی کار کنیم بالاخره؟ و متن کاملا متضاد با هم دیگه، کاملا متن در یک روایت داره که کافر با گریه اهلش برش به خاطر گریه خانوادهش عذاب میشه، عذابش زیادتر میشه. این روایت داره که اصلا هیچ ربطی به این مسئله نداره، یهودی که مرده در قبر داره عذاب میشه، اینا دارن گریه میکنن، یعنی هیچ ارتباط بین اینها وجود نداره. صحیح مسلم هم هست، حالا روایتش طولانی هست دیگه، من از روایت صحیح مسلم هم میگذارم، روایت در صحیح مسلم بیشتر از اینها هست. بالاخره تکلیف خودتون رو معلوم کنید، آیا مرده با عذاب خانوادش عذابش بیشتر میشه یا نمیشه؟ میت مؤمن، خلیفه دوم که دیگه از نظر شما لااقل مؤمن بوده، آیا با گریه حفصه عذابش بیشتر میشه یا نمیشه؟ این حرف رو پیغمبر گفته یا نگفته؟ او راست میگه یا عایشه راست میگه؟ عایشه کدوم یکی از روایاتش راسته؟ اونی که کافر عذاب میشه یا اونی که یهودی به هر حال مرده و خانواده یهودی دارن براش گریه میکنن؟ این همین تضادها برای چیه تو این روایات؟ چرا اسم این کتاب رو با این همه تضاد گذاشتی صحیح بخاری؟ خب بابا نمیشه صحیح باشه و همه این روایت متناقض باشه، یا این راسته یا اون راسته، نمیشه هر دو روایت متضاد با هم دیگه راست باشن. و این مطلبی که خدمتتون عرض کنم، آقای مجیب الرحمن انصاری از پیش خودش در آورد، از جیب خودش در آورد، ابو هریره هم تو جیبش اینجوری آماده نداشت این روایت رو، که اینجوری شما تحریف میکنید، تدلیس میکنید. خب بابا یکم روایت رو میدیدی و بعد این حرفا رو میزدی؟ اگر این روایت راست باشه، مگه پیغمبر برای مادرش گریه نکرده؟ مگه پیغمبر برای حضرت حمزه گریه نکرده؟ مگه پیغمبر برای جعفر طیار گریه نکرده؟ مگه پیغمبر برای پسرش ابراهیم گریه نکرده؟ مگر برای عثمان ابن مظعون گریه نکرده؟ مگر برای فلان؟ این همه پیغمبر گریه کرده، ده ها مورد. برای حضرت خدیجه کم گریه کرده مگه پیغمبر؟ برای حضرت ابوطالب مگه کم گریه کرده پیغمبر؟ برای همه خانوادهش وقتی از دنیا رفته گریه کرده. آیا اونها باعث عذاب اونها میشه؟ مگه میشه که گریه یک شخص دیگه سبب عذاب یکی دیگه بشه؟ این که با قرآن در تضاد هست. بله. و به هر حال خدمتتون هست.
بسیار عالی. ما حالا زیاد داریم میبینیم از این تناقض‌هایی که در این کتابی به نام صحیح انتخاب کردن براش و گذاشتن و خودشون هم باورشون شده هر چیزی که در این هست بلا شک همشون درست هستند، اما الا ماشاءالله از این تناقض‌ها و از این صحبت‌هایی که بالاخره اصلا نمیشه بهشون پایبند شد، این وریشو بگیری از اون ور یه مشکلی پیش میاد، اون وریشو بگیری. حالا یک نمونه از اینها که خیلی وقتا هم ممکنه در همین کتاب‌ها به خود افراد توهین شده باشه، به یک سری صحابه به دیگران صحبت‌هایی نسبت داده باشند و بالاخره این نسبت‌ها هم در همین کتاب کم نیست. مرتبط با همین هست. کلیپ دوم با هم ببینیم.
همین خاطر تأکید کردن علما که همیشه فضائل صحابه و فضائل و خوبی های اونا برای بعدی ها بیان بشه، و اگر احیانا وقایعی در تاریخ آمده، قصه ای، کتابی، ضعیفی، روایتی، تاریخ دستکاری هم شده، ازی آمدن نفوذی تو تاریخ خدا بدون چی روایت کردن، امروزه که دنیای رسانه با مردم میتونن تحقیقات بکنن، میبینیم که اگر بخوان کسی برای مورد انتقاد قرار بدن، چنان واقعیت را وارونه میکنند، برعکس میکنند که آدم تو شک میفته. نه اینه که ادهی که اینقدر جرأت میکنند که رسول الله را دیر سوال ببرند و بردن در سوال تاری. اونایی که دیدن که به رسول الله امت اساس صحابه را، علما را، گذشتگان را، ائمه را. لذا هر واقعی که برخلاف فضیلت اونها باشه، اون واقعی را انسان باید حس بکنه.
خیلی جالب، خیلی کلمات موجز. همون اولش اومد گفت که خب برین تحقیق بکنین ببینین اینها درست هستند یا درست نیستن، الان این همه رسانه و اینها هستن. مثل اینکه بعد یه لحظه این فکر درونیش به کار افتاد، دید که خب مراجعه بکنن ممکنه خلاف این رو ببینن. یه حرف حقی زد، یه حرفی که بارها و بارها بهشون به همین حرف حالا ناگفته همین کار رو انجام میدن. اما خدا رو شکر این آقا هم گفت که این آقای مفتی محمد قاسم قاسمی گفت که بدونیم آقا روش اینها چی هست، همین روش دیگه. که آقا اگر حرفی هست در میخواد فضائل صحابه رو زیر سوال ببره و میخواد بالاخره یک چیز منفی به اونها نسبت بده، خب کسبان بکنید واقع رو، واقع رو نشد ندید. خیلی جالب بود که دیگه صراحتن هم اومدن این رو اعلام کردن.
بله خدمتتون عزیزم. خب حتما برادران عزیز اهل سنت با ایشون آشنا هستن، چون معروف هست، مشهور هست و مفتی دارالعلوم، یعنی رئیس دارالافتا هست، مفتی بر حال فقیش ایشون هست. هر وقت میخوان فتوا بدن ایشون فتوا میده و همه پیرو ایشون هستن بر حال در دارالعلوم زاهدان، رئیس دارالافتا شد. ببینید اینا یک پیش فرض اعتقادی برای خودشون درست کردن و تمام اعتقادات رو بار کردن روی این پایسنگ. یه پایسنگ درست کردن، یه زیربنا درست کردن به نام عدالت کل صحابه. صحابه همه عادل هستن. حالا هر چیزی که مخالف این باشه باید به نحوی زده بشه. روایت باشه خب ضعیفه، نمیدونم چی هست ضعیفه، فلان فلان توجیه بکنید. حالا اگه یه جایی اومدیم گیر کردیم که هیچ کاری نتونستیم بکنیم، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا باید مخفیش بکنیم. تا میتونیم مخفی کنیم. هر مطلبی ضد صحابه بود رو باید ما چیکار کنیم؟ مخفی کنیم، وگرنه بنای مذهب از بین میره. حالا این حرف خودش نیست، یاد گرفته اصلا. بزرگانشون از قدیم دقیقا همینه میگفتن. خب وقتی شما مراجعه کنید میبینید در تاریخ هست، صحابه رو میگن از یک طرف آدم های خوبی بودن، از یک طرف همین صحابه آمدن به همسر پیغمبر اتهام فحشا زدن. خب چیکار کنیم؟ نمیشه که راست گفتن دروغ گفتن. صحابه داریم که شراب میخورده علنی، با آیه قرآن هم استدلال میکرده، روایتش هم در صحیح بخاری با استدلال با آیه قرآن کریم شراب میخورده. بله صحابی داشتیم با ام جمیل معروف تاریخ به هر حال زنا کرده، 4 نفر از صحابه هم علیه شهادت دادن ولی خب باز رجمش نکردن. از اینا بخوایم بشماریم خب چیکار کنیم اینا رو؟ تازه اینهایی که به دست ما رسیده، صدها مورد، هزاران مورد میشه شمرد، اینا مخفی کردن و اینا به دست ما رسیده.
فیلترها گذروندن بعدش حالا رسیده.
بله مخفی کردن. حالا ببین من چند تا مستند بخونم از اینایی که میگن بعد مخفی کرد اینها.
خیلی هم جالب بود که حالا قبل از اینکه این مستندات رو بخونیم، یه وقتی میگن که آقا این مستندات رو، این خبرها مثلا درست نیست، اینها رو نگید. یه وقت تعبیر اینه، نه این آقا میگه که واقع رو مخفی کنید، یعنی کلمه این واقع رو هم میاره. بله میگه ما میدونیم که اینها واقع شده اما اینا رو نگید،
باید مخفی کنیم. خب جنگ جمل که نمیتونن این کار کنن دیگه، باید هی یه کارش بکنن. الله میگه چی گفتن علمای بزرگانشون. تهذیب الکمال آقای مزی جلد شماره 13 چاپ 1413 چاپ اول صفحه شماره 34 از احمد ابن حنبل نقل میکنه، خیلی جالب هست که آقای احمد ابن خالد خلال میگه من به احمد ابن حنبل این روایت رو خوندم که ابن بریده میگه قال شربت مع انس ابن مالک اطلاع علی النصف. ابن بریده میگه من رفتم پیش انس ابن مالک، اون صحابی جلیل القدر از دیدگاه اینها، و با هم دیگه به هر حال یک لیوان شرابی بود نبیز، حالا شراب خاصی نصفش ایشون خورد نصفش رو من خوردم. فغضب به احمد، احمد عصبانی شد، گفت من نبینم این روایت رو در کتابی الا خرقته او حککته، من این روایت رو در هر کتابی ببینم چیکارش میکنم، یا پارش میکنم یا اینکه با انگشتانم اونو پاک میکنم. دیدی اون زمان با قلم و دوات مینوشتن میشد پاکش بکنی، من اینو پاک میکنم با انگشتان خودم. خب بابا چیکار کنیم؟ بگو روایت ضعیفه، بگو روایت دروغه، جعلیه. نه اینا نیست، واقعیت داره. انس ابن مالک صحابی بزرگ شما اهل شراب بوده، به هر حال میگه این رو من باید این کار رو انجام بده. حالا بقیه هم همین رو نقل کردن ازش. و باز خدمتتون عرض کنم آقای ابویعلای حنبلی در طبقات الحنابله خودش باز مطلبی رو از احمد ابن حنبل در این باره نقل کرده که خیلی عجیب و جالب هست. طبقات الحنابله، کتاب معروف آقای ابویعلای فرای حنبلی که به مناسبت 100مین سال تأسیس عربستان سعودی در سال 1419 چاپ شده، جلد اول صفحه شماره 54، روایتی رو که میگه احمد ابن جعفر ابن یعقوب از امام ما نقل کرده، امامشون کیه؟ احمد ابن حنبل. از جمله این روایت رو که احمد ابن جعفر میگه من خدمتتون عرض کنم از احمد ابن حنبل شنیدم که احمد ابن حنبل میگفت این مطالبی که من میگم هادا مذاهب اهل العلم و اصحاب الاثر، این دیدگاه های اهل علم و اصحاب اثر هست و هر کس مخالف این باشه یا طعن بزنه بر او یا اشکال بگیره او بدعت‌گذار هست، از جماعت ما خارج هست و از منهج اهل سنت و سبیل حق هم منحرف هست. حالا چیه؟ مفصل حرفای رو زده تا در صفحه شماره 63 میگه و من الحجت الواضحه الثابت البین المعروفه ذکر و محاسن اصحاب رسول الله کلهم اجمعین. از حجت های واضح و ثابت و قطعی و معروف و مشهور ما اینه که ما باید خوبی های صحابه رو نقل کنیم، همه صحابه رو، خوبی های همه رو. والکف و ذکر مساویهم والخلاف الذی شجر بینهم، ما نباید بدی های صحابه رو نقل کنیم، جنگ هایی که با هم دیگه کردن رو نقل کنیم، نباید این کارو بکنیم. چرا؟ خیلی واضحه، کل اساس اینا رو برای هم میزنه. خداوند میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا الی آخرش، هر کس یک نفر رو بکشه برای همیشه در جهنمه. از اون صحابه میبینید هم دیگه رو زدن کشتن، 30,000 نفر، 70,000 نفر، این همه بزرگان صحابه همدیگر رو کشتن، عمار یاسر رو چه کسی به شهادت رسونده و خیلی های دیگه. برحال نه اینا درسته، ولی ما نباید اینا رو نقل کنیم. حالا بعد حرفایی میزنه تا در صفحه بعد، صفحه شماره 64 میگه لا یجوز لأحد ان یذکر شیئا من مساویهم، کسی حق ندارد بدی های صحابه رو نقل کنه. ولا یطعن علی احد منهم بعیب ولا بنقص، کسی حق نداره عیب کوچولو روی صحابه بگذاره، یک نقصی به این صحابه بگذاره، عیب ایرادی بگیره. چرا؟ فمن فعل ذلک فقد وجب علی السلطان تأدیبه و عقوبته، اگر کسی اومد یه ایرادی به یکی از صحابه گرفت، یه نقصی وارد کرد، سلطان واجبه او رو ادب کنه، عقوبت کنه، نباید او رو ببخشه. لیس له ان یعفو عنه، نباید ببخشتش، بلکه حتما او رو باید عقاب کنه، حتما او رو توبه بده، اگر توبه کرد ازش قبول کنه. و این ثبت اعاد علیه العقوبه، اگرم توبه نکرد دوباره کتکش بزنه، عقوبتش کنه. و خلده الحبس حتی یموت او یراجع، یا از حرفش بر میگرده یا که حبس ابد میشه، انقدر در زندان میمونه که بمیره. چی کار کرده این بدبخت؟ آقا گفته آقای معاویه ابن ابی سفیان طبق روایت صحیح بخاری فلان کار رو انجام داده، مثلا آقای عمرو ابن عاص مغیره ابن شعبه طبق فلان روایت با امید جمیل مثلا ارتباطات بدی داشته، همینو گفتی دیگه باید برای همیشه بری زندان، اگر توبه نکردی باید برای همیشه در زندان باشی و در زندان بمیری. این مبنای ایناست. اینجوری اینها خدمتون عرض کنم این فضائل رو برای معاویه و عمرو ابن عاص و اینا برای ما نقل کردن. از یک طرف واجبه ما هی محاسن برای اینا درست کنیم،
از اون طرف عیباشون رو بپوشونیم. این شده مبناشون. بله. این یک روایت باز از احمد ابن حنبل. خدمتتون عرض کنم باز آقای ذهبی هم جالب هست. شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلای خودش جلد شماره 10 صفحه شماره 92 باز همین مطلب رو نقل کرده که ما مطالبی که درباره صحابه نقل شده فینبغی طیه و اخفاءه، ما باید اینا رو بپوشونیم، باید مخفیش کنیم، بل اعدامه، باید اینا رو نابود کنیم. هر چی که ضد صحابه هست رو ما باید نابود کنیم. چرا؟ لتصف القلوب، قلبها صاف بشه نسبت به صحابه، حب صحابه در قلب مردم زیاد بشه، مردم از صحابه ترضی کنن. و کتمان ذالک متعین عن العام و احاد العلماء. کتمان چیزهایی که در ضد صحابه نقل شده مثل جنگهایی که با هم دیگه داشتن، اینا برای مردم عوام متعینه، واجب عینی هست، بر احاد علما باید این کار رو انجام بدن، باید این کار مخفی بشه. هرچی جنگ و دعوا و جنجال و به حال قمار و شراب و شما اصلا یه دونه گناه نشون بدید، یه دونه گناه به من نشون بدید که صحابه انجام نداده باشن، یک کار حرامی رو نشون بدید که یک از یک از صحابه سر نزده باشه. با اینکه اینا همشون مخفی کردن و احمد ابن حنبل انگشتش همیشه حاضر بوده، همیشه اون اشکالاتی که بر صحابه بوده رو پاک میکرده، اینا مخفی میکردن، ولی در این حال نمونده گناهی که از صحابه نقل نشده باشه، نمونده گناهی که از صحابه نقل نشده باشه. حالا از این مطالب زیاد هست، اگر بخوایم تا صبح هم میشه خون، من فقط یه دونه از حقایقی رو که اینها خودشون گفتن ما مخفی کردیم رو براتون بخونم. خیلی جالب هست و دردآور هست. کتاب الکامل فی التاریخ آقای ابن اسیر جزری جلد شماره 3، کتاب الکامل معروف هست، الکامل فی التاریخ، چاپ اول 1407 در دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه شماره 10، حدیث سال 30 هجری قمری. این که حضرت ابوذر غفاری رحمت الله علیه رو به هر حال اینا گرفتن و فرستادنش ربزه، تبعید کردن به ربزه. میگه در سال سیوم کان، میگه در این سال سیوم چه اتفاقاتی افتاد؟ یکی از اینها این بود که مادوک رفی امر ابی ذر و اشخاص معاویه ایاه من الشام الی المدینه. ابو ذر رو معاویه از شام فرستاد به مدینه. و قد ذکر فی ذالک امور کثیره من سب معاویه ایاه. عجب، میگه معاویه خیلی فحش میداد به ابو ذر. چرا فحش میداد به ابو ذر؟ حتی تهدید به قتلش کرد و حمله الی المدینه من الشام به غیر وطئین. ابو ذر غفاری رو بر یک محملی که پالان نداشت از شام تا مدینه فرستاد. چی کار کرده بود مگر ابو ذر؟ جز اعتراض میکرد، چرا این کار انجام میدی، چرا این کار انجام میدی. و نفیه من المدینه علی وجه شنیع، عثمان ابن عفان به صورت شنی با یک صورت بسیار زشت ابو ذر رو از مدینه تبعید کرد به ربزه. میگه صحیح نیست من اینها رو نقل کنم، لا یصح النقل به. حتی اگرم صحیح باشه ما باید بگیم عثمان حق داشته، باید عذر بتلاشیم برای عثمان. چرا؟ چون امام هست، امام حق داره رعیتش رو ادب کنه. خب باشه، این امام از نظر شما حق داشت ابو ذر رو ادب کنه، ابو ذر مگه چی کار کرده بود؟ معاویه چه حق داشت که به ابو ذر فحاشی کنه؟ کی به معاویه اجازه داده بود به ابو ذر فحاشی کنه، اونجوری اذیتش کنه، تهدید به قتلش بکنه، با اون وضعیت فجیع از شام تا مدینه بفرسته و بعد با اون وضعیت فجیع از مدینه تبعید بشه به ربزه؟ میگه من اینها رو نقل نمی کنم، اینا خیلی زیاده، کره تو ذکرها، من نمیتونم اینها رو نقل کنم. خب اگر نقل میکردی چی میشد آقای ابن اسیر؟ این حقایق رو نقل میکردی چی میشد جز اینکه اساس مذهب تو زیر سوال میرفت؟ معاویه فحاشی کرده به ابو ذر غفاری. پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید سباب المسلمه فسوق، هر کس به یک مسلمان فحش بده فاسقه، و همین اساس مذهب شما رو از بین میبره و باطل میکنه. همین یه دونه کل عدالت صحابه شما رو زیر سوال میبره. مجبورید اینا رو حذف کنید، مجبور اینا رو در طول تاریخ حذف کردند و این مطالب به دست ما رسیده. و الان هم آقای به هر حال این مولویشون میگه اینا رو باید حذف کرد، باید مخفی کرد، وقایع رو باید مخفی کرد، نباید اینا دست مردم برسه. مردم اگر بفهمن معاویه کی بود، مردم بفهمن عثمان چی کار کرده و بقیه چی کار کردن، دیگه اون نظر قبلی رو ندارن، برمیگردن، حقایق براشون روشن میشه. ما تا میتونیم این جلوی حقایق باید بگیریم. این حرف آقای مولوی محمد قاسم قاسمی هست.
شانس آوردن این خود آقای بخاری و آقای مسلم و اینهایی که حالا صحاح دارن، اینها در این زمان و در مثلا زاهدان نبودن، وگرنه به راحتی تکفیر میشدن. حالا این همه شانسی
از داریم از اینا که تکفیر شدن، خیلی ها کشته شدن سر این قضايا. ابن سقا و نمیدونم، ما که اگر فرصت بود اینا رو میخوندم خدمتون. خیلی از صحابه خاطر، خیلی از علمای اهل سنت به خاطر نقل روایت کشته شدن، مثل آقای نسائی فضایل امیرالمومنین رو نقل کرد کشته شد. حالا چه برسه بیاد به هر حال فضائه بقیه رو نقل کنه؟ اگر نقل میکرد که هیچ کدوم اینا زنده نمیموندن. حالا اینایی هم که به دست ما رسیده، من فکر میکنم معجزه اهل بیت هست که اینها رو ما در صحیح ترین کتابهای اینا میبینیم ضد صحابه و هیچ راهی هم برای توجیهشون وجود نداره. و اونهایی که دنبال حق و حقیقت هستن قطعا کاملا خدمتتون عرض کنم اینا براشون روشنه و راهگشاست.
بسیار خوب، خیلی جالبم هست که حالا ما انشالله در کلیپ بعدی میبینیم که چقدر اینها احساس میکنن بله ما آزادی بیان دادیم به مردم و چقدر ما تونستیم تمام هر کس هر صحبتی میخواد میتونه انجام بده و بالاخره ابراز عقیده کاملا مسئله ای هست که با آزادی در جامعه خودشون رواج داره و اینها. حالا ما یک فاصله بگیریم، میان برنامه‌ای ببینیم، انشالله بعد از اون ما بقیه کلیپ ها رو هم خواهیم دید.
به هوای حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرجا سوی کرب و بلا به دعا و بکا با هر قدمم اجل فرجا اجل فرجم. چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آبرو گرفت، هر گوشه مسیر ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. شبم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی، تو و نوح و قد به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم ایان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده حیدر امید آخر، موعود عالم یا مهدی. به هوای حرم
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه تونستیم این صحبت هایی که حقیقتا نشان از اون مافز ضمیر این افراد داشت رو پخش بکنیم، دیدیم، نقد کردیم با هم و بسیار هم قابل استفاده بود الحمدلله. اگر عزیزان الان همراه ما شدند، پیشنهاد میکنم حتما برنامه رو از ابتدا اگر شد تکرارش رو، اگر هم نتونستن خب در آرشیو مراجعه بفرمایند و تکرار برنامه رو ملاحظه کنند. خدمت شما عرض کنم که همونجور هم که مشاهده میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده، در اختیار شما بینندگان عزیز هست که هر زمان که خواستید تماس بگیرید، انشاءالله ما صحبت های شما رو بشنویم. اگر دغدغه ای دارین مطرح بکنین و اگر سوالی هست که بپرسین تا از محضر استادم انشاءالله استفاده میکنیم که پاسخگو هستند. خب بریم سراغ کلیپ بعد و کلیپ شماره 198 رو با هم ببینیم.
در صدر اسلامم منافقین بودن. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی به طرف احد رفتن، در مسیر راه از لشکر هزار نفری صحابه 350 تا منافق بیرون شد، 300 بالاخره بیش از 300 نفر منافق بیرون شد.
بسیار خوب. خب یک واقعه تاریخی رو آجه ها ظاهرن نقل کردن دیگه، حالا این چه نکته ای داشت از محضرتون استفاده کنیم؟
بله خدمتتون عرض کنم جالب بود. خب همچین اعترافی خب در کتاب های اینها هم اومده، حالا من مستنداتشون نشون بدم. در کتاب های متعدد حالا ایشون نقل کرد، مثلا در تفسیر بقوی اگر صفحه مونیتور بنده باشه، جلد شماره 2 چاپ دارالطیبه ریاض صفحه شماره 98 ذیل آیه 124 سوره مبارکه آل عمران دقیقا همین مطلب اومده که پیغمبر وقتی به جنگ احد رفت 1000 نفر بودن اول از مدینه یا 950 نفر بودن. وقتی به منطقه شوط رسیدن عبدالله ابن عبی سلس مردم رو برگردون به خودش. این خذل عبدالله ابن عبی به سلس ناس و رجع فی 300 300 نفر رو با خودش برگردوند. خب این روایت در کتاب‌های دیگه اومده، حالا من فقط همین دونه رو خدمتتون نشون دادم، میتونید سرچ بزنید در خیلی از کتاب‌ها این مطلب اومده. خب حالا این حقیقتی که آقای مجیب الرحمن بهش اعتراف کرد، خب مشخصه که پس در بین صحابه منافق 1 نفر و 2 نفر و 10 نفر و 20 نفر و 100 نفر نیست. در جنگ احد هست، همون اوائل اسلام هست، 1/3 مسلمان ها منافقن. خب این همینجور بعدن ادامه داشته دیگه. اینا که از مردم مدینه بودن، به قول شما از مهاجرین بودن، از انصار بودن، و اون آیاتی که میخونید 1/3 منافق بوده. بعدن خب از شهرهای دورتر اومدن، اونایی که با اسلام آشناتر نبودن، آشنا نبودن و به سختی به هر حال خودشون رسونده بودن به مدینه و در ظاهر مسلمان شدن، قطعا تعداد منافقین اگر بیشتر نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال میپرسیم این منافقین بعد از پیغمبر کجا رفتن؟ چی شدن این منافقین؟ آیا بعد از پیغمبر همین ها شدن عادل که بگیم از صحابه کلهم عدول، یا نه باید بگردیم کدوم صحابه واقعا منافق بوده یا کدوم صحابه منافق نبوده؟ خب ما نمیتونیم تشخیص بدیم.
خیلی جالبه که اصلا دیگه نامی از نفاق و منافق اصلا بعد از پیامبر ذکر نمیشه.
خیلی عجیبه. بله، تا پیغمبر زنده است کل منافق در بین مسلمان ها وجود داره. یعنی انگار آدم تصور میکنه که وجود پیغمبر در بین مردم سبب نفاق اینها شده بوده. انگار وجود پیغمبر در میان صحابه باعث میشد که یک سوم صحابه منافق باشن، اما پیغمبر که از دنیا میره همه از دم مؤمن میشن، همه میشن کلهم عدول، کلهم من اولیاء الله، کلهم من خیرت خلق الله بعد انبیائه و رسوله. مگه میشه؟ خب این چی شدن این صحابه منافق؟ این 300 آقای مجیب الرحمن بزرگوار، خدمتتون بگم سوال دارم، این صحابه منافق کجا رفتن؟ چی شدن اینا؟ چرا باید اینها عادل باشن؟ چرا مثل شیعه نمیاد جرح و تعدیل نمی کنید؟ این صحابه آدمی خوب، این صحابه آدمی بد، از آدمهای خوبش پیروی میکنیم، از آدمهای بدش پیروی نمی کنیم. شما چرا این کار انجام نمیدید؟ چرا همه رو یک کاسه کردید؟ چرا همه این منافقین شدن عادل همه از دم؟ به این سوال منتظر هستیم که جواب بدن. البته ما خیلی از اینها سوال پرسیدیم که هیچ وقت جواب براش ندارند و قرنها هم به حال منتظر بمونیم براش جوابی نخواهند داشت. در خدمتون هستیم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون. بله خب عزیزان اتاق فرمان، تلفن ها رو اگر وصل بکنن که به نظرم حالا چون تعدادشون هم زیاد هست تا انشالله ما پاسخگو باشیم و برسیم همه عزیزان رو انشالله پشت خط داشته باشیم و جواباشون رو هم انشالله بگیم بهشون. بله خب عزیزان اشاره بکنن اگر تلفن ها وصل هستند که بسیار خوب. خب یک فاصله بگیریم، میان برنامه کوتاه ببینیم تا انشالله که تماس های عزیزان هم وصل بشه.
ستون‌های این جاده را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراریم، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری، شبیه رباب و سکینه برای شما بیقراری، از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری. فدایی زینب پر از شور و عشقی، فدایی زینب پر از شور و عشقی، اگر که خدا خواست به زودی دمشقی، فدایی زینب پر از شور، اگر که خدا خواست به زودی دمشقی، دمشقیم لبک یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر، لبک یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر، یا ابن الهیدر.
لبیک یا حسین، لبیک یا ابن الهیدر. این کلیپ ها رو، این نماهنگ ها رو که انسان میبینه دلش هوایی تر میشه. انشاءالله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم، توی همین فاصله محدودی هم که هست انشاءالله این توفیق نصیب همه ما بشه، بتونیم اون مسیری رو که بالاخره در یک فرصتی باز شد و ما حلاوت و شیرینی اون رو چشیدیم، باز هم انشاءالله این توفیق رو پیدا بکنیم و این فرصت به ما داده بشه تا در چنین مسیری گام بنهیم انشاءالله. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. جناب آقای عرب از کرمان پشت خط هستند. آقای عرب در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت شما موجی محترم
و سلام
علیکم و استاد محترم آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
آقای یزدانی خیلی قشنگ، خیلی شیوا صحبت کردین. این در مورد این مناظره که شما میگین، خب معلومه اینا شما موقعی میگین مناظرش با شما بکنن، اینا میترسن، با شما نمیخواد مناظره کنن. شما آخر بلای ما شیعه ها افتاره، یک عالم بزرگی مثل شما بخوام با اینا، اینا در حد الان بلکه شیعه مثل من خودم حاضرم امامت امام علی رو تو 5 دقیقه اثباتش کنم از کتب خود اینا، بیا با من مناظره کنم. شاید بخوام مناظره کنم، ولی با شما مناظره نمی کنم اینا. بعد این در مورد این که از صحابه گفتین، ادالت صحابه، در ادالت صحابه همین بس که 50 سال بعد از رحلت پیامبر، در حدود 50 سال شده درسته، امام حسین رو سر بریدن سرای کربلا، امام حسینی که رو سینه پیامبر روی شونه های پیامبر بازی میکرد، پیامبر سجده میرفت و نماز میخوند، نمازش رو طولانی میکرد تا امام حسین بیاد پایین، و خود پیامبر بالا رو منبر روزه نخوند برای روزه امام حسین رو.
دقیقا.
خب و نگفت شما ها میکوشیم به هم، خود صحابه، صحابه گفتن نه ما این کار رو نمی کنیم، خودش تا همون صحابه میگه توی سر کربلا امام حسین بهشون نگفت شما ها بودین.
بله دیگه.
خب اینا ادارت صحابه، اینا حرف ها هستش که آقا اصلا به عقل سلیم، به عقلی که کسی که عقل اگر داشت باشه اینجور حرف ها تو کتش نمیره، آزاد و باید آدم باید باشه آدم. الو
احسنتون. بله
از آقا بعد یک سوالی ما داشتیم آزم، ببخشین وقت برنامه تنم گرفتیم. این در مورد عبدالله ابن عباس بعد از رفت توی لشکر معاویه رفت یا نه تو جنگ امام حسن با معاویه سلیم رفت تو جنگ لشکر معاویه یا نه، میخواستم اینو فقط بدونم بعد چی کار کرد، برگشت پیش امام حسن یا نه، همین آیا میشه به ما توضیح بدیم؟
بله
ببخشیم مزاحمتون شدم. خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر میکنیم جناب آقای عرب عزیز از کرمان که الحمدلله اعلام آمادگی هم کردن. حالا خیلی وقتا به این صورت نیاز نیست، حالا حتما شبکه‌ای باشه و شما این برنامه ها رو انجام بدین، قطعا الحمدلله موفق هستید. خب در همین فضاهای مجازی هم این فرصت در اختیارتون هست که همیشه این وظیفتون رو، کما اینکه خودتون به چه این نتیجه‌ای رسیدین، این رو به انجام برسونین. خب جا در خدمتتون هستیم.
من خدمتتون، بحث مناظره ما بارها گفتیم، مناظره زمانی سود داره که منصفانه باشه، مناظره ای که ما بارها گفتیم اگر شما واقعا اهل مناظره هستید، مناظره باید شبکه به شبکه باشه، شما هم شبکه دارید، ما هم شبکه داریم، شما در شبکه خودتون حرف بزنید، ما در شبکه خودمون حرف میزنیم، وقت رو هم عادلانه تقسیم میکنیم و اینطوری کسی نمیتونه وسط حرف یک دیگه بپره، نمیتونه قطع کنه، ولی خب اینا فقط دوست دارن یک مناظره یک طرفه در شبکه خودشون، هر وقت دلشون خواست قطع کنه، هر وقت صدا رو کم میکنه، اینترنت رفت، برق رفت و از این ترفنهایی که اینا همیشه دارن، یا دعوت میکنه بیاید پیج ما با ما مناظره کنید. بابا این مناظره منصفانه نیست، هرچند که در همین شبکه اینها بچه شیار رفتن و اینها رو منکوب کردن و همینطور هفته های پیش ما کلیپ خانم رضایی رو پخش کردیم که خانم رضایی خب یه خانم هست، عربی هم خوب بلد نبود بخونه، ولی رفت آقای ترشابی رو ناکوت کرد و منکوب کرده بود، نمیدونست چی کار بکنه، 6 دقیقه مونده بود، نمیتونست قد کنه، نمیتونست جواب بده، جوابی براش نداشت. پس اینها هیچ وقت حاضر به مناظره رو در رو و مناظره منصفانه شبکه به شبکه نخواهند شد، چون میدونن دستشون راحت رو میشه. اما بحثی که این که به هر حال عدالت صحابه و بعد از 50 سال، خب ما در همین شبکه قبلا ثابت کردیم در همین برنامه بنده، تعداد زیادی از صحابه‌ای که در کربلا بودن، چپ سمت چپ لشکر، سمت راست لشکر، نمیدونم سوارکاران لشکر، همه فرماندهانشون از صحابه بودن، صحابه بودن که اهل بیت علیهم السلام رو اسیر کردن، هم دختران پیغمبر رو اسیر کردن، شهر به شهر با اون وضعیت فجیع گردوندن. خب چی شده بود؟ چه کار کردید که بعد از 50 سال، فقط 50 سال از شهادت پیغمبر گذشته بود و شما این بلا رو سر خانواده پیغمبر آوردید؟ با اینکه پیغمبر دستور داده بود که امام حسین رو باید یاری کنید. ببینید من روایت رو از کتاب‌های اهل سنت بخونم. کتاب سمتون نجوم الاولی آقای عاصمی مکی شافعی متوفای 1111 جلد شماره 3 چاپ اول چاپ 1419 صفحه شماره 194 از بغوی نقل میکنه از انس بن حارث که از پیغمبر شنیدم که میفرمود ان ابنی هازا یقتل به عرض یقال لها کربلا، این فرزند من در منطقه‌ای که او رو کربلا مینامند به شهادت خواهد رسید، کشته میشود. فمن شهد ذلک فلینصره، هر کس اونجا حاضر بود باید او رو چیکار کنه؟ یاری کنه. این روایت خیلی واضحه، خیلی روشنه که امام حسین اونجا یاری میطلبه. کیست که منو یاری کنه؟ چه کسی منو یاری میکنه؟ چه کسی از صحابه بودن اونجا؟ پیغمبر پیشبینی کرده اگر بودید یاریش کنید، و بودن صحابه. نه تنها یاریش نکردن بلکه علیه امام حسین جنگیدن. امام حسین رو همین صحابه به شهادت رسوندن. خب چه عدالتیه؟ این چه عدالتیه که یک عده‌ای به محض اینکه فقط پیغمبر رو یک بار دو بار دیده شدن صحابی، شدن عادل و همین‌ها شدن قاتل فرزند پیغمبر و همین‌ها ناموس پیغمبر رو اسیر کردن و شهر به شهر گردوندن. این عدالته؟ این عدالت واقعا ارزانی خود شما و فکر نمی‌کنم چندان به درد کسی دیگه بخوره. اما بحث عبدالله ابن عباس اومد. دو تا هستن، یکی عبدالله ابن عباس هست، یکی عبیدالله ابن عباس هست. اونی که خیانت کرد به امام مجتبی علیه السلام در برابر 1,000,000 درهم، خب ارزشی نداشت. البته خب پول زیادی بود، ولی خب ارزش خیانت به امام مجتبی علیه السلام رو نداشت. با این 1,000,000 درهمی که معاویه برای این آدم بدبخت فرستاد، این امام حسن رو فروخت و رفت به لشکر معاویه پیوست، لشکر رو نابود کرد. همین عبیدالله ابن عباس کسی بود که دوتا از بچه هاش رو جلوی زنش معاویه سر بریده بود، بسر ابن ارتاد. جلوی روی زن عبیدالله ابن عباس دوتا از بچه های کوچیک عبیدالله رو سر بریده بود، ولی در این حال مال دنیا رو که دید پاش لغزید، رفت طرف معاویه و باعث شد که لشکر امام حسن علیه السلام شکست بخوره. بعد از او این حالا مقایسه کنید با یک شخصی به نام قیس ابن سعد. او هم یار امام مجتبی است، تا آخرین لحظه در کنار امام مجتبی علیه السلام موند. هرچه شایعه ساختن امام مجتبی تسلیم شده، باور نکرد، ایستاد. کشته شده، باور نکرد، ایستاد. تا آخرین لحظه مقاومت کرد، در برابر تطمیع و زورگویی و نمیدونم تهدید معاویه تسلیم نشد. این آقا رو ببین، با این همه معرفت، با این همه بصیرت، با این همه شجاعت، اونم پسر عموی امام مجتبی عبیدالله ابن عباس هست که با یک به هر حال درهم 1,000,000 درهم امام مجتبی رو فروخت. اما عبدالله ابن عباس نه، ایشون عبدالله ابن عباس نبود، هرچند که عبدالله به هر حال درسته از شاگردان امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر هست و اهل تفسیر هست و از نظر امام در روایت ثقه است. وثاقت عبدالله ابن عباس رو هم شیعه قبول داره، هم سنی قبول داره، ولی خب خورده شیشه هاش هم کم نیست. در نهج البلاغه داریم مطالبی در برحالیش باره ایشون که ایشون هم یک بار امیرالمؤمنین رو اذیت کرد.
اما اون کسی که این خیانت رو انجام داد عبیدالله ابن عباس،
عبیدالله ابن عباس هست. حالا برحال کل نسل عباس عموی پیغمبر به هر حال هر کدوم یک جورای اهل بیت رو اذیت کردن. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم حضرت استاد و تشکر میکنیم از آقای عرب عزیز هم که از کرمان تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردن. بسیار خوب، تماس بعد عزیزان، بله جناب آقای رضایی از خمینی شهر هستند. آقای رضایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای مرعشی بزرگوار، سید نازنین، سلام محضر آقای یزدانی،
سلام علیکم
سید والا مقام.
علیکم السلام، در خدمتتون هستیم آقای رضایی.
سلامت باشین ان شاء الله. حضرت آقای یزدانی عزیز، بدون هیچ گونه ریبی و به طور قطع و یقین، نازنین وجود سید الشهدا صلوات الله علیه، خونش و وجودش ضامن بقای اسلام شد به حول قوه الهی. و همونطور که حسین اسلام را نگه داشت، خداوند تشکر کرده است از عزاداران و ارادتمندان به سید الشهدا صلوات الله علیه که به اونها بها بدهد، بقای حسین را هم خداوند گذاشته در گرو مجالس عزاداری ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه، و خداوند این برکت رو به عزاداران و ارادتمندان به سید الشهدا داده است که در بقای اسلام اینا سهیم باشن، یعنی در بقای حسین سهیم باشن. و این مجالس عزاداری و اشک و گریه و ارادت بر ابی عبدالله بر مخالفین و معاندین و دشمنان گران تمام شده است، و به هر ابزاری چنگ میندازن که شیعیان رو متقاعد کنن که گریه بر حسین صلوات الله علیه این کاریس عبث، و تا اونجا جلو را جسور شدن که میان استناد میکنن به قصه کربلا و میگن ببینید حضرت حسین به خواهرشون زینب در کربلا وصیت کرد که در مرگ من، در شهادت من بیتابی و بیقراری نکن، و بر ما مسلم است که بیشترین گریه ها و زجه ها و ناله ها را قلیا مخدره عقیله بنی هاشم اسمت صغرا زینب کبرا در مصیبت مرسی حسین ناله سر داده است، و علیاذ بالله یا میتونیم بی بی را قلیا مخدره را متهم کنیم این تمرد کرده است؟ اشک بر حسین و گریه بر عبد عبدالله هدفمند است، و اونجا که حضرت سید الشهدا فرمود است بر خواهرش زینب بیتابی نکن، در مقابل کسانی که حسین رو کشتن در کربلا، در مقابل اینها اگر بی بی صلوات الله علیها عشق میریخ بیقراره میکرد، عشق کباب باعث طغیان آتش بود. اینش بی بی سلام الله علیها طبق وصیت برادر در کربلا اونجا از خودشون حضرت بیقراری نشون ندادن، و حتی نهیب هایی هم به لشکر شمر زدن، حتی روز 11 هم وقتی میخواستن اهل بیت رو سوار کنن نهیب زده به شمر، شمر اجازه نداده دست آلودش و کثیفش رو به ابدان پاک و پاکیزه دستگل های گلشن وحی مدینه نواده های رسول الله بذاره در سوار شدن اینها، و فرموده است برو کنار حرام زاده، من خودم همشون رو سوار میکنم کمک میکنم. فلذا این مصیبت، این دهن چیزی که مشت تو دهنی است برشون ان شاء الله رحمان، و این گریه های بر سید الشهدا ان شاء الله هدف ما را تامین میکند. و من یک ربایی هم دیگه کلامم رو تمام کنم که روزی که گل آدم و حوا بسرشتند بر نام حسین ابن علی گریه نوشتند، فرمود خدا بر سفت گریه کنانش، والله که این طائفه از اهل بهشتند. ان شاء الله گوارا باشد همه دوستان و مواریان ابا عبدالله حسین را. دو تا سید بزرگوار از محضرتون التماس دعای مریضی داریم، و خودمون هم یه بیماری داریم، انشالله به نام آقا سید الشهدا، به احترام آقا سید الشهدا به ما دعا بفرمایید. فی امان الله یا علی مدد.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما باشه. انشالله که همه مریض ها هم مخصوصا این خود حضرت عالی و این مریضه منظوره ای هم که فرمودین انشالله لباس عافیت هرچه سریع تر بپوشند. بسیار زیبا و اتفاقا مرتبط با بحث جاری ما در همین امشب هم بود. تشکر میکنیم از محضرتون جناب آقای رضایی که از خمینی شهر همراه برنامه ما شدین. حاجا اگر نکته ای هست.
بله خدمت هست کنم. روایتی که ایشون خون، بله ما قبلا مفصل این رو تحلیل و بررسی کردیم که روایت خب در تاریخ طبری هست، سندی از نظر سندی جایگاهی نداره و ارزشی نداره که امام سید الشهدا علیه السلام در شب عاشورا به خواهرشون وصیت کردن که نمیدونم به سر و سینه نزن، لطمه نزن، از این مسائل. و ما اونجا توضیح دادیم که این امر حتی اگر صحیح هم باشه امر مولوی نیست، بلکه امر ارشادی هست، فقط میخواد دلداری بده، این دلداری دادن هست. خب ما وقتی یک سفری طولانی میخواییم بریم به خانواده میگیم برامون گریه کن، بیتابی کن، بعد از ما ناله بزن. خب نمیگیم کسی میخواد جبهه جنگ بره به خانوادهش میگه بعد از من گریه کن، سر و صدا کن، ناله کن، به سر صورت خودت بزن در برابر دشمن خبیثی که الان منتظر هست ببینه ذلت رو. نه، هر کسی باشه میگه قوی باش، مبادا کاری بکنی که دشمن خوشحال بشه، شاد بشه. و همین رو امام حضرت زینب سلام الله علیها دقیقا از حرف امام حسین همین رو فهمید. به همین خاطر طبق روایات شیعه و سنی حضرت زینب سلام الله علیها برای امام حسین به شدت گریه میکرد، لطمه زد، به سر و سینه زد، آمد بیرون. خب نمیشه، طاقت نمیاره آدم این همه مصیبت و اصلا تصورشو نمیشه کرد. مصیبت هایی که بر حضرت سید الشهدا علیه السلام اتفاق افتاده و حضرت زینب اون مصیبت ها رو دیده، این مصیبت ها قابل تصور حتی نیست. چه برسه بخواد بتونی اونجا صبر کنی، گریه نکنی. خب این به هر حال ما این رو قبلا مفصل جواب دادیم در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید، احسنتم، خیلی قابل استفاده. و باز هم تشکر میکنیم از جناب آقای رضایی که این موضوع رو هم متناسب با این ایام و هم متناسب با همین برنامه مطرح کردند که جای تقدیر و تشکر داره. بسیار خوب، بریم سراغ تماس بعدی. جناب آقای بهادوری عزیز از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای استاد یزدانی و جناب آقای مرعشی، دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
جناب آقای یزدانی و جناب آقای مرعشی، این آقایی که الان وهابی کلیپش رو الان وصف کرده، اسمش نمیدونم اسمش چیه، این که دو هفته پیش تو همین شبکه خودشون اعلام کرد که هر کسی علی ابن ابی طالب رو نسبت به جناب خلیفه اول و دوم سوم با فضیلت تر بدونه کافر و بدعت گذاره. خب من حالا میخواستم جواب ایشون رو بدم. خود جناب عریبک که خودش اقرار کرده که من در وجودم شیطان هست و این شیطانه و این و علا انلی شیطانن یحترینی، من یک شیطان دارم که در جلد منه. وقتی دیدید که من غضبناک شدم و از آرایتمونی غضبت و بشتنبونی، از من دور بشید. خب آیا من سوالم اینه که آیا جناب آقای وهابی این شیطان در وجود امام میتونه رخنه بکنه یا نه؟ مسئله دیگه، چرا این با فضیلت ترین مرد در جریان قار و از یقول لصاحبی لا تحزن ان الله معنا، چرا فقط سکینه و آرامش فقط جناب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ناظر شده؟ چرا به شخص دوم که آقای ابوبکر بوده ناظر نشده؟ یعنی دو نفر هستن در غار، یکی با آرامش کامل هیچ خوب و وحشتی نداره و دیگری اینقدر ناراحت است که از شدت گریه معاصنش خیس میشه. خب چرا خداوند اینجوری برخورد میکنه با این با فضیلت ترین مرد؟ آقای ابن حجر اسقلانی هم میگه قوی ترین حجت ما بر خلافت ابوبکر همین است. خب آیا این فضیلت؟ سوال بعدی، چرا این با فضیلت ترین مرد بعد از رسول الله جناب ابوبکر در موقع تشییع جنازه و کفن دست پیغمبر حاضر نشد؟ چرا ایشان بدن شریف پیغمبر رو تنها گذاشتن و از به خاک سپردنش روی گرداندن؟ شخصیتی که خداوند رسولش رو در قرآن چقدر سجوده، حتی ابو عبیده جرای گورکن برای پیغمبر دفن نکند، آقا علی ابن ابی طالب دست پشتن و کفن و دفن پیغمبر حضور داشت و جبرئیل. خب بابا یه آدم عادی همسایه بغلی فوت میکنه، مردم خودشون واجب میدونن که در تحییع جنازه شرکت کنن. پیغمبری که 23 سال زحمت کشیده برای اسلام، اینا یارش بودن، چطور اینا نرفتن در تحییع جنازه شرکت کنن؟ چرا پیروان سقیفه ادعا کردن که جناب ابوبکر اول مسلمان و نمازگزار بوده بعد از پیغمبر؟ در تاریخ طبری جای دیگه مثلا جلد 2 صفحه 215 نقش شده که علی بن ابی طالب اول مسلمان بوده، آقای ابوبکر بیش از 50 نفر اسلام آورده. حالا این با فضیلت ترین مرد بعد از رسول الله آقای ابوبکر چرا فجاهه رو در بقیه آتش زد؟ مگر نمیدانست گزارش سید پیغمبر رسیده که مردم رو از آدمسوزی پرهیز داده، فرموده کیفر دادن و آتش تنها در خور پروردگار است؟ صحیح بخاری جلد 4 صفحه 325. در آخر هم میگه چرا آقای جلال الدین سوچی در اعالی المسنوعه جلد 1 صفحه 186 و 302 آورده که 30 حدیث از بلند آوازه ترین آنچه که در فضیلت آقای ابوبکر رسیده همه ساختگی و مانند درهمهای ناصرا بی ارزش و نارواست. حالا این بخشی بود که من وقت ندارم بدم، اشاره در مورد جناب خلیفه دوم سوم صحبت خواهم کرد.
السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. طیب الله ماشاءالله، مثل همیشه بسیار کامل و جامع، مستدل، مستند و اتفاقا باز هم کاملا مرتبط با موضوع بحث و موضوع برنامه که چقدر هم زیبا فرمودین، که البته خیلی از این صحبت‌ها رو منتظریم شما و امثال شما بیاین بیان بکنین. بالاخره حالا با توجه به شرایطی که هست و ویژگی‌هایی که برنامه داره، خب استقبال هم می‌کنیم از صحبت‌های حضرت عالی و امثال شما. در خدمتتون هستیم.
بله خدمت شما، که مثل مطالب خون حالا من مستنداتش رو نشون بدم فقط خیلی کوتاه. از جمله این روایت که خلیفه دوم خودش اعتراف کرده من از شما بهتر نیستم، که خب در کتاب‌های متعدد اهل سنت اومده، از جمله در کتاب البدایه و نهایه آقای ابن کثیر جلد شماره 7 چاپ دار ابن کثیر چاپ دوم چاپ 1431 که خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 6 که در اولین سخنرانی خودش خلیفه اول اینجوری سخنرانی کرد: ایها الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، من بر شما حاکم شدم، ولی اینجا نمیدونم معنای دوسته، من دوست شما شدم ولی بهتر از شما نیستم. خیلی عجیبه این تناقض‌گویی اینها و این برخورد دوگانه شون، خیلی عجیبه برای من که چقدر اینا بی انصافن. هر جا کلمه ولی میرسه در حق امیر المؤمنین، علیون ولیکم من بعدی، میگه علی اونای دوسته، علی بعد از من دوست شماست. هر جا کلمه ولی درباره خلیفه اول استفاده شده، همه اونای حکومت و حاکمیت و خلافت و جانشینی، اینجا هم همینطور هست. اما بعد ایها الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، من ولی بر شما شدم و بهتر از شما نیستم. اگر خوب بودم کمکم کنید، اگر بد بودم چه کنید چه کنید چه کنید. سند روایتم صحیح است. خب تو که از همه بهتر نیستی چرا باید خلیفه بشی؟ خب یکی که از تو بهتره بذار خلیفه بشه. این سوال هست دیگه. اینم به هر حال این روایت و حالا جای دیگه هم به هر حال نقل شده که حالا اگر فرصت بود بعد خدمتتون.
بله حالا از محضرتون دوست داریم بهره مند بشیم، اما خب خدمت شما عرض کنم عزیزان زیادی بله پشت خط هستن. جناب آقای احمدی از کرمانشاه پشت خط هستن. آقای احمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر. در خدمتتون هستیم. آقای احمدی عذرخواهی میکنم، فقط اگه امکانش هست مختصرا بفرمایید که چون عزیزان زیادی هم پشت خط هستن ان شاء الله برسیم.
شما
تماس رو هم بگیریم، بفرمایید.
بعد یه سوال داشتم خدمت آقای یزدانی، سه چهار بار من تماس گرفتم ولی سوالم جواب درست حسابی من نگرفتم. شما یه خود حرفاتون با شبکه ولایت یه خود تناقض داره. در مورد ولایت حضرت علی اونا میگن ولایت حضرت علی از اصول دین، ولی شما میگید از اصول دین ما نیست. این درسته یا نه؟
از اصول چی هست از اصول چی نیست؟
از اصول دین هست یا نه؟ ولایت امیرالمومنین
اصول به چه معنا؟
اصول دین شامل چیه؟ شما جواب بدید.
ببینید خدمتتون عرض کنم، این که اصل اصول دین چند تاست، ما که روایت تو این زمینه نداریم، نه شیعه روایت داره.
اصول دین شامل چی چیزاییه؟ روایت میخواد
باشه.
اصول دین شما چی هست؟ توحید، نبوت، مبعد، معاد، مگه اینا نیست؟
بله. حالا چرا عصبانی میشید؟ میخواد حرفات رو بزنید بعد
من سو شما دارید میخواد منو گیج بکنید، میگید روایت چیه؟ اصول دین
اصول دین توضیح میخوام بدم. آخه میخوام توضیح بدم، چه ناراحت
صف کن آقای احمدی بعدش
بذار توضیح بدم. اگه قانه نشینی ما که حرفی نداریم، میخوای شما حرف بزن ما ساکت میشینیم. اگه میخوای
نه نه، من سوالمو میخوام بپرسم شما جواب بدید.
میگم بذار جواب بدم، میذاری جواب بدم یا نه؟
خب بفهم
جواب آدمی. خب ببین، ما که روایت نداریم که اصول دین یکی یا 5 تا یا 10 تا، اینا رو خب استنباطات علماست در طول تاریخ هم هر کدوم آقا سینا در طول تاریخ هم هر کدوم از علمای ما دستبندی خاصی برای این، مثلا شیخ مفید اصول دین رو یه جور دستبندی کرده، سید مرتضی یه جور دستبندی کرده، علامه حلی یه جور دستبندی کرده، و این دستبندی که الان می‌بینیم اینا در متأخرین اینو دستبندی کردن. این که امامت و ولایت آیا جز اصول دین هست یا نیست، تقریبا همه اجماع دارن، همه شیعه جز یک عده‌ای که میگن جز اصول ایمان هست، و اما اینکه جز اصول دین هست تقریبا قدمای ما حداقل همه اتفاق دارن و اکثرا رو یا زیر مجموعه نبوت گرفتن یا زیر مجموعه توحید گرفتن. اکثر علمای ما یا مستقل گرفتن امامت رو به عنوان اصول دین یا زیر مجموعه نبوت گرفتن. از نظر ما جز اصول دین هست، اما به این معنا نیست که هر کس قبول نکنه در همه دنیا کافر، نجس، چیه چیه، به این معنا نیست، بلکه
این اثرش در قیامت به هر حال چیز میشه دیده میشه.
برای من روشن بکن اصول دین شامل چه چیزایی است، محتواش چیه؟ مثلا تو
بله اصول دین توحید، عدل، اصول دین توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد. خب مشکل شما چیه بایی؟
من میخوام بدونم که ولایت چه محتوایی داره، مثلا میگه از اصول دینی ما هست
من.
مثلا توحید از اصول دین هست، توحید خودش شامل یه محتوایی داره، حج و روزه و جهاد و نمیدونم از اینا. حالا ولایت امیرالمومنین شامل چه محتوایی هست، محتواش چی هست؟
بله اصلا اونی که جز اصول دین هست امامت هست. امامت یعنی چی؟ یعنی اینکه از نظر شیعه تمام شیعیان در طول تاریخ اتفاق دارن که امامت امر الهی هست.
محتواش چیه؟ باید چی کارایی بکنی؟
خود دارم میگم، دارم توضیح میدم، میذاری یا نه؟ محتواش دارم توضیح میدم دیگه، دارم محتواش توضیح میدم. خب میذاری یا حرف بزنم یا میخوای بپرید و راسته در فرم؟ من آقا امامت جز اصول دین هست یعنی چی؟ یعنی امامت به چه معنی؟ یعنی این که امامت الهی هست، خدا انتخاب میکنه.
محتواش بابا نمیخوام از کد، منم میگم میدونم که الهی، محتواش چیه؟ اون محتوای امامت چیه؟
من همین میگم دیگه، امامت الهی، خدا انتخاب میکنه، پیغمبر هم حق انتخاب نداره، پیغمبر فقط اعلام میکنه. این امامت جز اصول دین ماست، این رو ما میگیم جز اصول دین. انتخاب اله، انتخاب امام به دست خداست، این جز اصول دین ماست.
محتوا
چی که من بهشون، محتوا یعنی چی؟ آقا محتوا رو شما برام توضیح بدید. محتوا یعنی
شما بگو محتوای نبوت چیه، بفرمایید.
توحید نبوت مبدا
خب باشه، الان که شما هم الحمدلله قبول داری، شما محتوای نبوت رو بگو.
آقا محتواش اینا هر کدوم یه خود یه محتوایی دارن. حالا شما
بفرمایید
محتوای مثلا توحید شامل محتواش اینه، تو روزه، حج، جهاد، زکات، نمیدونم از اینا.
توحید یعنی این که
عجب اونا که فروع دین میشن.
توحید یعنی خدا یکی است، اونی که جز اصول دین همه مسلمان هاست، لا اله الا الله. این میشه توحید، این میشه کلمه اول، لا اله الا الله میشه توحید. خدای جز خدای یگانه نیست، این محتواش هست. نبوت یعنی چی؟ محتواش چیه؟ نبوت محتواش اینه که پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر خداست، محمد رسول الله، این میشه محتوا. اما اونی که امامت جز اصول دین ماست، این امامت امر الهی است، انتخابش به دست خداست. خدا خودش در قرآن کریم گفته انتخاب امام به دست من هست، حکومت از آن منه، من انتخاب میکنم. در قرآن خدا فرموده.
من میگم محتوای ولایت، شما میگی خدا گفته، خودم گفته کارهای بد نکنید، اینا میشه
نه بدم نکنیم. خب چه مشکلی هست الان؟ من نمیدونم. خب آیا احمدی عزیز، نمیدونم اگر
نه من جواب نگرفتم، نه چون جواب
خب نه نمیخوای جواب همین. یعنی ببینید دنبال جواب نباشین هیچ وقت.
ببینید خدا در قرآن گفته حکومت مال منه، به هر کسی که دوست دارم میخوام بدم، یعنی حکومت الهیه. ما این رو به عنوان اصلی از اصول دینمون میدونیم. شما مشکل داری با این؟
نه مشکل ندارم، میخوام محتواش چی که به
خداوند در قدیر خودم همینجوری ببینید، در قدیر خودم وقتی پیغمبر امامت امیرالمومنین رو اعلام کرد، آقای احمدی بزرگوار، وقتی طبق روایت شیعه و سنی، هم شیعه سند صحیح داره هم سنی سند صحیح داره، وقتی پیغمبر در قدیر خودم اعلام کرد بعد از من خلیفه بلافصل من امیرالمومنین هست، خداوند آیه اکمال رو نازل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی خدا از چه اسلامی راضیه؟ صبر کن بس توضیح بدم بعد صحبت کن. خدا از اسلامی راضیه که با ولایت امیرالمومنین باشه. خدا دینی رو کامل میدونه که همراه با ولایت امیرالمومنین باشه. وقتی ما میگیم از اصول دین هست، به این معناست کسی ولایت امیرالمومنین رو قبول نداشته باشه، دینش کامل نیست، دینش ناقصه. خدا از اسلامش راضی نیست. در خدمتتون هستیم.
اگه موقعی که حضرت علی خودش 4 سال خلیفه بود چرا نگفت من از طرف خدا اومدم؟
100 بار گفته. 100 بار بیشتر.
نشون بده.
100 بار بیشتر امیرالمومنین استدلال کرده به قدیر خم.
قدیر خم ولشون.
چیکارش کنم پس؟ چیکار کنم؟
سند نشون بده، سند.
سند نشون میدم. چشم خدمتتون نشون میدم.
اونو نرید بگید من از حضرت محمد در قدیر خمچی گفتن نه نه گفته باشه که من از طرف خداوند ولایت دارم.
باشه چش، چرا عجله میکنی؟ خب چرا عجله میکنی؟ ما الان همونو بهت نشون میدم دیگه.
البته یه خود خب. عجله هم داریم ما حالا از بس گذشته.
کتاب شریف کافی، کتاب شریف کافی جلد شماره 8 صفحه 182 روایت 541 سند کاملا صحیح از نظر شیعه. صفحه بعد ببین چی میگه. من عین روایت ببین چقدر واضحه. اخبرنی رسول الله ان ابلیس و رؤسا اصحابه شهدوا نصب رسول الله ایای للناس بقدیر خم به امر الله عز و جل فاخبرهم انی اولا بهم من انفسهم و امرهم ان یبلغ الشاهد الغائب.
خداوند پیامبر در قدیر خم منو به امام معرفی کرده.
آقا چی سب کنم ترجمه کنم برات؟ رسول خدا خبر داد به من که ابلیس و بزرگان ابلیس شاهد بودند که رسول خدا در روز قدیر خم به دستور خدا، به دستور کی؟ به امر کی؟ به امر الله عز و جل مرا نصب کرده است و به اونها خبر داده، به همه مسلمان ها، انی اولا بهم من انفسهم. دقیقا همون مقامی که پیغمبر داره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. امیر المؤمنین هم دقیقا همون مقام رو داره. و امرهم ان یبلغ الشاهد الغائب. امامت الهیه دیگه، چی میخوای شما بهتر از این؟
پیامبر منو در غدیر خون دست منو بالا بلو
به دستور خدا نصب کرد.
خود دستور خدا کجاست؟ دستور خدا از کجا میاد؟
آقا روایت دیگه به امر الله عز و جل.
امر الله کجاست؟ امر خدا کجاست؟ امر خدا،
امر خدا رو خدا به پیغمبرش دستور داده، به من تو که دستور نداده که.
باید باشه یا نه؟
نه، کی گفته همه اونایی که خدا نازل کرده باید در قرآن باشه؟ کی گفته این حرفو؟ همه حرفایی که پیغمبر طبق نص ببینید چی میگه. خداوند در قرآن کریمش میفرماد هر چی پیغمبر بگه، هر کاری پیغمبر بکنه به دستور خداست.
آقا مگه ننگی امر خداست؟ امر خدا رو باید ما ببینیم چی گفته یا نه.
تو چرا باید ببینی؟ پیغمبر اعلام کرده. پیغمبر باید مگه تو پیغمبری؟
اینا دیگه همین هم دیدن دیگه، این دستوری که در کتاب خودشون اومده دیگه.
من پیغمبری تو که تو باید ببینی. خب پیغمبر باید ببینه. پیغمبر جبرئیل اومده گفته امیرالمومنین رو نصب کن. خدا به جبرئیلش گفته برو امیرالمومنین رو نصب کن. پیغمبرم انجام داده. شما چرا باید ببینی؟ مگه شما پیغمبری؟ مگه شما با جبرئیل ارتباط داری؟
بسیار خوب آیه احمدی، عذرخواهی میکنم، ما حالا این فرصتی هم که به حضرت عالی دادیم، بالاخره همیشه دعو ما هم بر همین بوده که این عزیزانی که تماس میگیرن از مخالفین هستن.
اگر من یه روایت دیگه هم از کتاب شریف کافی، حالا یک لحظه عذرخواهی میکنم از کارگردان محترم، یه روایت دیگه هم نشون بدم خیلی جالبه. در کتاب شریف کافی جلد شماره 8 صفحه شماره 36 حدیث شماره 21 اینم سندش صحیحه که خیلی جالب هست. ببینید چی میگه که پی امیر المؤمنین علیه السلام، خدمتون عرض کنم، ببینید دقیقا شیعیان خودش رو معرفی میکنه، میگه شیعیان من کی هست؟ حالا چون روایت طولانی است من فقط این تیکش رو بخونم. الذين عرفوا فضلي وفرض امامتي من كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله. امامت منو کی ثابت کرده، واجب کرده؟ خدا در قرآنش و پیغمبرش هم اعلام کرده. خدا در کجای قرآن گفته انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. طبق روایت صحیح شیعه و صحیح اهل سنت این آیه در شأن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شده. بنابراین از نظر شیعه ادله کامل هست. حالا شما قبول نمی‌کنید نکنید، ولی از نظر شیعه امامت جزء اصول دینه. چرا؟ چون خدا گفته، چون پیغمبرش اعلام کرده و این فارق و فاصله بین ما و شماست. اون فصل بین شیعه و اهل سنت همینه که شما امامت رو مردمی میدونید، ما الهی میدونیم و این جزء اصول ماست.
بسیار خوب، تشکر می‌کنیم حضرت استاد. الحمدلله کاملا حالا واضح هم بود. جناب آقای احمدی تشکر هم میکنیم از شما. همونجور که عرض کردم، ما بنابر این هست که حالا هیچ وقت فکر کنم تا این مدت ادامه نیافته برنامه، اما حالا به خاطر اینکه تماس گرفتین و شما هم از مخالفین بودین، ما همیشه با استقبال کارشناسان هم مواجه میشه. خدمت شما عرض کنم که آقا حسین از تاجیکستان هم پشت خط بودن، آقای صمدی از تهران و مبقی عزیزان. متاسفانه فرصت نشد تماسشون رو وصل بکنیم. تا دیدار آینده همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.